با اعلام ساعت 9 بامداد همراه شما هستیم با گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دیلما روسف برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری برزیل انتخاب شد. نرخ تورم مهر ماه در ایران حدود 19% اعلام شد. و احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان میگوید احتمالاً هاشمی شاهرودی برای ریاست جدید این مجلس نامزد میشود. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. با شمارش بیش از 98% آرای انتخابات روز یک شنبه در برزیل، دیلما روسف برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات برزیل، خانم روسف حدود 51.5% آرا و رقیبش آسیو نیوس 48.5% آرا را به خود اختصاص دادند. برزیل با 203 میلیون جمعیت پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود. مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به مهر ماه را 19.1% اعلام کرد که نسبت به شهریور ماه 1.5% کاهش نشان می‌دهد. در گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 14.2% اعلام شده است. پیش از این بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود در مورد بودجه خانوار در سال گذشته از کمتر شدن مصرف مواد غذایی در بین خانوارهای ایرانی خبر داده بود. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید آیت الله محمود هاشمی شاهرودی یکی از افرادی است که به گفته او در معرض کاندیدا شدن برای ریاست جدید این مجلس قرار دارد. محمد رضا مهدوی کنی رئیس پیشین مجلس خبرگان هفته پیش درگذشت و به گفته احمد خاتمی انتخاب جانشین او در اسفند ماه انجام خواهد شد. آقای خاتمی روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه عرب زبان العالم همچنین گفت بر اساس شنیده‌هایش آقای هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست خبرگان ندارد. همزمان غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی هم گفته است که احتمال اینکه هاشمی شاهرودی ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده گیرد زیاد است. بنابر گزارش‌ها در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در اوکراین احزاب طرفدار غرب به پیروزی دست یافتند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از اینکه مردم به احزاب هوادار پیوستن به اروپا رأی دادند قدردانی کرد. بنابر نتایج اولیه بلوک سیاسی آقای پروشنکو در این انتخابات بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورده و پس از آن با فاصله نزدیک جبهه مردمی آرسنی یاتسنیف نخست وزیر اوکراین قرار دارد. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت شما دعوت می‌کنیم به یکی دیگه از رشته برنامه‌های قربانیان 88 توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از میدان ولیعصر تا سر خیابان قدس جمعیتی از مردم نمازگزار را می‌بیند و حدس می‌زند که آنها سبزهای معترض هستند و برای اعتراض به خیابان آمدند. امروز جمعه 26 تیر ماه 88 است و تهران در التهاب برگزاری نماز جمعه‌ای که قرار است اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری 8 هفته پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران برای نخستین بار امامت این نماز جمعه را عهده‌دار باشد. فضای داخلی ایران هنوز تحت تأثیر اعتراضات گسترده پس از اعلام نتایج انتخابات است. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات ایران نیز پیش از برگزاری این مراسم در مورد بروز آنچه صحنه‌های نامطلوب در نماز جمعه می‌خواند هشدار می‌دهد. مردم معترض با هم در راهپیمایی‌های روزهای قبل و نیز از طریق فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گذارند که در این نماز جمعه شرکت کنند. مصطفی کیارستمی فقط 24 سال دارد. در دانشگاه تهران در رشته مهندسی عمران درس می‌خواند و تازه 6 ماه است که ازدواج کرده. اعتراضات مردم به نتایج انتخابات خرداد 88 او را هم کنجکاو کرده است. او می‌داند که معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات چون نتوانستند از وزارت کشور برای برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی مجوز بگیرند، حالا با هم قرار گذاشتند که از مناسبت‌های تقویم جمهوری اسلامی و نیز فرصت‌های برگزاری مراسم مربوط به حکومت استفاده کنند تا به خیابان بیایند و اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. در این نماز جمعه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی سه نامزد معترض به نتایج اعلام شده ی انتخابات نیز حضور دارند. مصطفی در میانه راه وقتی باتری آب مدنی و روزنامه را در دست رهگذران می‌بیند، خیالش راحت می‌شود که آنها سبزهای معترض هستند. روزنامه‌های توی دست‌هایشان برای سایبان درست کردن و یا آتش زدن به هنگام شلیک گاز اشک‌آور خوب است. این را مردم در راهپیمایی‌های روزهای گذشته تجربه کردند. انتهای خیابان طالقانی آنجا که به میدان قدس می‌رسد، جمعیت زیادی روی زمین نشستند که ته آن پیدا نیست. سبزهای معترض پیش می‌روند و از خط قبله هم عبور می‌کنند، خطی که نمازخوان‌ها پشت آن به ردیف نشستند. در میان جمعیت دختر و پسر جوانی را می‌بینند که با کفش روی سجاده به نماز ایستادند. صورتشان پر از استراب است و کمی آن سوتر چند ردیف نمازگزار با دستبند و سربند سبز به نماز ایستادند. چند نفری هم صورتشان را با پارچه‌های سبز پوشاندند و از چشم‌هایشان نگرانی موج می‌زند. اولین شعار از پشت سر مصطفی شروع می‌شود و مثل موج مکزیکی توی ورزشگاه می‌چرخد. شعار دوم از انتهای خیابان انقلاب که میرسد خیلی آرام و نامفهوم است، اما موجش جمعیت را میگیرد و ناگهان صدا بالاتر و بالاتر میرود. گوشه گوشه خیابان نیروهای ضد شورش و لباس شخصی هایی که باتون به دست دارند شعار دهندگان را رصد میکنند. جمعیتی با عکس های ندا و سهراب، دو تن از کشته شدگان راهپیمایی های روز 25 خرداد و سیام خرداد از کنار نمازگزاران عبور می کنند. زیر پارچه سبز بزرگی که روی دست هایشان بالا گرفته و به دوش می کشند. نگاهشان نگران است و معلوم نیست از ترس است و یا از همبستگی که دست هایشان را محکم به هم گره زده و با هم پیش می روند. جمعیت به تقاطع خیابان دانشگاه می رسد. درست روبروی دانشگاه تهران چند لایه موتوری های ضد شورش و لباس شخصی های باتون به دست روبروی سبز ها با موتورهای خاموش ایستادند. سبز ها به یکدیگر می گویند امروز دیگر کاری به کار مردم ندارند. برای ثبت در تاریخ خیلی بد می شود که نماز جمعه ای در ایران با گاز اشک‌آور و باتون برگزار شود. بینای هاشمی رفسنجانی از سوی بلندگو به خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران می‌رسد. جمعیت اوج می‌گیرد و یک صدا فریاد می‌زند. صدای مردم معترض به گوش هاشمی رفسنجانی هم می‌رسد.
ما باید هممون چه نظام، حکومت، دولت، مجلس، نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی و مردم، یعنی به اصطلاح معترضان، همه باید از چارچوب قانون حرکت کنیم. باید از قانون حرکت کنیم. باید با قانون مسائل رو مطرح کنیم، با قانون حل کنیم و همه قانون باشیم. قانون را ما خودمون قانون را اکسانی و بعد قانون.
ناگهان چند گاز اشک‌آور به سمت جمعیت سبزها شلیک می شود و موتورها با سرعت زیاد به سمت جمعیتی که شعار می دهند حمله می کنند. مصطفی هم در میان جمعیت است و با تومی که به سرش می خورد او را بی حال نقش زمین می کند. دوستانش می گویند بعد از مدتی مصطفی را دیدند که از جایش بلند شده و دوباره به راه افتاده. خیابان قدس تا ته خط قبله پر از آتش و دود است. جمعیت روزنامه‌هایی را که با خودش آورده آتش می‌زند تا از گاز اشک‌آور نجات پیدا کند. هاشمی رفسنجانی دارد برای خروج از بحران سیاسی چند راه حل را مطرح می‌کند، از جمله آزادی زندانیان سیاسی. اما جوان‌های دیگری بیرون محوطه دانشگاه بازداشت و روانه زندان می‌شوند. مصطفی سرش گیج می‌رود و راه خانه را در پیش می‌گیرد، اما نای راه رفتن ندارد. گوشی تلفن را از جیبش بیرون می‌کشد و شماره تلفن مادرش را می‌گیرد. در گفتگویی که همان زمان با مادر مصطفی کیارستمی انجام دادم، او می‌گوید مصطفی سیاسی نبود، اما به هر حال برای خودش عقیده‌ای داشت. صرفاً به عنوان یک آدم معمولی نسبت به عقایدش بی‌تفاوت نبود، باری به هر جهت نبود. اما از واقعه روز جمعه خبری ندارم و نمیدانم بر پسرم در آن روز چه گذشت. او میگوید بعد از ظهر روز جمعه پسرم زنگ زد و گفت من اصلا حالم خوب نیست و میخواهم به خانه برگردم. من به او گفتم همانجا بمان تا خودم بیایم و برسانمت خانه. مادر به خیابان میرسد و مصطفی را به خانه اش میرساند، به خانه جدیدی که تازه 6 ماه بعد از ازدواج به آنجا کوچ کرده بود. مصطفی مدام به مادرش میگوید که حالت تهوع دارد، اما دقایقی بعد خوابش میبرد. مادر مصطفی میگوید مصطفی چند باری از خواب بیدار شد و من مدام از او پرسیدم چی شد؟ کجا بودی؟ صدمه خوردی؟ کسی ضربه ای زد؟ اما فقط جواب میداد مادر حلالم کن. و بعد هم برادرش را بوسید و گفت من دیگر دارم میروم، حلالم کنید. مادر از حرفهای مصطفی بیقرار می شود و او را به بیمارستان منتقل می کند. تا 12 شب در بیمارستان با پسرش می ماند و سپس با هم به خانه بر می گردند. اما وقتی به خانه می رسند مصطفی می خوابد و دیگر بیدار نمی شود. مادر مصطفی می گوید وقتی دیدم ضربان قلب بچه‌ام از کار ایستاد، همانجا زدم توی سر خودم. بچه‌ام جلوی چشمای خودم تمام کرد بدون آنکه به ما حرفی بزند. آن موقع ما اصلا نفهمیدیم چه شد و تا خود امروز هم فقط یک ابهام در زندگی ما باقی مانده که اذیتمان می‌کند. چه کسانی به مصطفی ضربه زدند و چرا مصطفی برای همیشه خوابید و بیدار نشد؟ مادر مصطفی کیارستمی می‌گوید به هیچ جایی شکایت نکردند. مراسم تشییع و دفن پسرم خیلی سریع تمام شد. در مراسم تشییع جنازه مصطفی دوستانش می آمدند و ماجراهای روز نماز جمعه را مطرح می کردند، ولی من به همه فامیل گفتم مصطفی سکته مغزی کرده است. همه چیز را انکار کردم، چون اصلا توان این را ندارم که فردا مشکل دیگری برای پسر جوان دیگرم اتفاق بیفتد.